من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما امتناع كونه من قيود الهيئات فلأنه لا إبداع في الفرد الموجود من الكلام المتعلق بالفعل المنشئ بالهيئة حتى يصح القول بتغييره بشرط ونحو. أكتبي سيد نزائي بين مرحوم شيخ أنصاري و دیگران واقع شده در این که قضایای شرطیه ای مثل انجا اتزیدون فاکرمه یا در شریعت ازازالت شم فقط وجب تلات و زور انجا اتزیدون فاکرمه مثاله در شرعیات نظائر فراوان داره. ازا زالت شم فتلت و آیا در این قبیل از مواره نفت که عبارت از مجیع فیده یا در این مثال عبارت از زوال شمسه آیا مجیع فید تحصیلیت برای وجوب اکرام دارد؟ به این معنا که آمادان به مجیع فیض محقق نشود وجوب اکرام تحقق پیدا نمی کند. یا مجیع فیض قید از برای واجبه، قید از برای متعلق به، لیکن خود تکلیف هیچ قید و شرطی ندارد. قبل از آنکه مجیع زید تحقق پیدا بکنه وجود تحقق دارد، تکلیف تحقق داره، لیکن واجب مقید به مجیع زید است. اکرام زید رو علا تقدیر مجیع متعلق به قرار داده. یا در مثال زوال تن روی مبنای مرحوم شیخ، الان شما متعلق به صلات ظهری، تکلیف همین الان تحقق داره. اینطور نیست که تکلیف بعد از زوال محقق بشود، الان تکلیف در کاره. لیکن متعلق به نماز الان نیست، متعلق به نماز مقید به زواله. از تکلیف الان فعلیت داره، وجود قید و شرطی ندارد. لیکن متعلق به نماز الان نیست، که اگر کسی حالا باز نماز بخواند این انجام تکلیف کرده باشد. متعلق به نماز مقیده به بعد از زوال شمسه. پس در این قبیل از قضایای شرطیه بین شیخ و مشهور این اختلاف مهم واقع شده و هر کسی مرحوم شیخ هم معترف هم به این که ظاهر قضایای شرطیه از نظر قواعد عربی همونیست که مشهور قائلن، لیکن اون نکته ای در کاره و اون نکته عبارت از استحاله این مطلبه به عقیده مرحوم شیخ، ما نمیتونیم به ظاهر قواعد عربیت عمل کنیم، باید برخلاف این ظاهر ملتزم بشوید. هر کدوم که مرحوم شیخ روی هم رفته دو نکته بیان می کند، یکیش برگشت به استحاله دارد، یکی هم برگشت به این می کند که ما از نظر لفظ و حقیقت وقتی که حال قید رو ملاحظه می کنیم می‌بینیم قید ارتباط به ماده داره، ارتباط به واجب داره، نه ارتباط به هیئت یا وجود داشته باشد. حالا بیان مرحوم شیخ، بیان اولشون رو دیروز عرض کردید، لازم بازم تکرار می کنید. بیان اول ایشون این بود که وجود و طلب از هیئت استفاده می شود، هیئت اکرم دلالت بر وجود می کنه، دلالت بر طلب می کنه، و هیئت خودش یک معنی حرفیه، یعنی مثل من و الا می ماند. همون طوری که من و الا استقلالی ندارن به عنوان متمم و تابع سایر جملات و کلمات کلامت، هیئت هم از باب اینکه استقلالی نداره و بدون ماده نمیتواند تحقق پیدا بکنه، لذا هیئت هم یک عنوان حرفی داره مثل من و الا میماند. حالا که هیئت یک معنی حرفی داشت، همون مطلبی که در سایر معانی حرفی مشهور قائلن، مرحوم شیخ میفرماید همون حرف رو در باب هیئت ما باید پیاده بکنیم. مشهور در باب معانی حرفی این مطلب رو میگویند، میگویند من و الا و اشباه اینها وضعشون عامه و موضوع لهشون خاصه، این طور نیست که اینها برای معانی کلیه وضع شده باشند، اینها برای جزئیات وضع شدند، منتها واضح یک معنی کلی رو در نظر گرفته یا که لفظ رو برای نسادی به اون معنای کلی وضع کرده. پس به لحاظ این که معنای کلی در نظر گرفته شده وضعشون عامه، به لحاظ این که لفظ برای معنای کلی وضع نشده، برای مسادی و معنای کلی وضع شده، اینجا موضوع لحظون خاصه. مرحوم شیخ می فرماید همین مطلب رو در باب هیئت پیاده می کنید، واضح کلی طلب وجودی رو در نظر گرفته، عنوان کلی از طلب الوجودی این مورد تصور و لحاظ واضح قرار گرفته، لیکن هیئت اکرم و هیئت افعل رو برای این کلی طلب وجودی وضع نکرده، برای افراد طلب وجودی و مصادیق طلب وجودی وضع کرده. از موضوع لحظ عبارت از یک فرد از طلبه، عبارت از یک مصداقه از طلب وجودیه این موضوع لحظ. اون وقت اگر موضوع لحظ عبارت از جزئی شد، عبارت از فرد و مصداق شد، جزئی قابل تقیید نیست. تقیید یکی از عوارضیست که برای کلی پیدا می شود. شما کلی رقبه رو می کنید مقید به مؤمن کنید، کلی قابل تضییقه، قابل تقییده، اما جزئی که خودش یک موضوع مشخص محدوده، این چطور دیگه شما بتوانید این جزئی رو مقید بکنید؟ پس اگر شما بخواهید این مجیع زید رو زید از برای مفاد هیئت بدانید، معناش این است که اون فرد طلب وجودی که جزئی و مفاد هیئته، اون فرد رو شما مقید کرده باشید و الفرد نمیتواند تقید بپذیره. فرد خودش محدوده، خودش مشخصه، یک امر مشخص محدود، این دیگه توسعه ندارد تا قابل تقلید باشه و قابل تزویق باشه. پس چطور میتونید شما مجیء زید رو زید از برای هیئت بدانید؟ چطور میتوانید مفاد هیئت رو که یک فرد از طلب وجودی او رو مقید به مجیء زید کنید؟ اما اگر این قید رو ارجاع به ماده کردید، ماده عبارت از قید نیست، ماده عبارت از اکرام زیده. اکرام زید یک معنی کلیه، یک عنوان کلیه. این عنوان کلی اکرام زید، این قابل تقییده، قابل تقییده. میتونید این اکرام زید رو مقید به مجیء زید بکنید، میتونید محدودش بکنید به مجیء زید، تا در نتیجه اکرام علا سیر تقدیر مجیء اون خارج بشود، او از بین برود. مثل این که رقبه رو مقید به ایمان بکنید تا غیر مؤمنه از دائره رقبه بیرون برود. این بیان اولی است که مرحوم شیخ بیان کردن. حالا قبل از آنی که بیان دوم ایشون رو عرض بکنید، خوب جواب مرحوم آقای آخون رو از این بیان عرض بکنید تا مادامی که در ذهن شما این بیان هست. مرحوم آقای آخوند تقریباً دو تا جواب از این بیان ذکر می کنند. یک جوابشون جواب مبناییه. می فرماید شمای شیخ روی این مبنا این حرف رو می زنید که موضوع له رو در باب حروف و در باب هیئت که مشابه حروفه، شما موضوع له رو جزئی میدانید، موضوع له رو خاص میدانید، لیکن ما در باب حروف این مطلب رو ثابت کردیم که همون طوری که در اسماء اجنا مثل عنوان رجل، عنوان مرأه، عنوان الابتدا، عنوان الانتها، همون طوری که در اسماء اجنا وضعشون عام و موضوع لهشون عامه، در باب حروف هم مطلب همین طوره. کلمه من برای کلی ابتدا وضع شده، کلمه انا برای کلی الانتها وضع شده. از نظر وضع و موضوع له بین اسماء اجناس و بین حروف هیچ فرقی نیست، منتها فرق در این جهت بود که موارد استعمالشون فرق میکنه. به قول ایشون مشخصات استعمال فرق میکنه. کلمه ابتدا و انتها رو واضح برای کلی وضع کرده، لیکن برای مورد استعمال یک شرطی رو در نظر گرفته. گفته است که این کلمه الابتدا و الانتها باید در موردی استعمال بشه که شما الابتدا و الانتها رو لحاظ استقلالیت درش داشته باشید، ابتدا رو خودش رو لحاظ کرده باشید، نه به عنوان دنباله یک معنای دیگر، نه به عنوان وصف و حالت برای یک معنای دیگر. خودت ملاحظه کنید، الابتدا خیر من الانتها. شما اینجا این مفهوم رو اصالتا ملاحظه کردید و استقلالاً ملاحظه کردی در جایی که لحاظ استقلالی به این مفهوم کلی متعلقه، اونجا باید کلمه الابتدا و الانتها استعمال بشود. اما اگر در موردی مفهوم کلی الابتدا رو ملاحظه کردی لیکن نه به صورت استقلال، به عنوان این که این از اوصاف و سیر شما، به عنوان این که این ارتباط به بصره و کوفه داره، ارتباط به حرکت و متحرک داره، به عنوان تبعیت این مفهوم الابتدا اگر ملاحظه شد، اینجا جاییست که کلمه من و اله به کار برود، نه کلمه الابتدا و الانتها. از فرق بین اسماء اجناس و خلوص در وضع نیست، در موضوع علت نیست، بلکه در موارد استعمال بین اینها فرقه. از مبنای ما با مبنای شمای شیخ فرق کرد. شما روی مبنای این که موضوع علت رو در باب خروج خاص میدانید این مطلب رو پیاده کردید، لیکن اصل این مبنا رو ما نمیپذیریم. ما عقیدمون این است که در باب حروف هم موضوع له عامه، اون وقت هیئت هم همینطور. شما میگید واضح هیئت رو برای فرد از طلب وجوبی وضع کرده، ما عقیدمون این است که هیئت برای کلی طلب وجودی وضع شده، برای مفهوم عام طلب وجودی وضع شده، و کلی طلب وجودی مثل کلی رفضه این قابل تقییده، این قابل تذییره. پس اولین جواب اینجور این است که این حرف روی مبنای خودتون درسته، لیکن ما اون مبنا رو نپذیرفتیم و مبنای دیگری رو در باب حروف و اشباه حروف قائل شدیم. این اولا. و ثانیا فرض کنید ما هم مبنای شما رو قبول کردیم که در باب حروف و اشباه حروف این موضوع علت خاصه، این رو پذیرفتیم از شما. لیکن نکته ای که در اینجا هست، درست به قصد فرمایید، نکته اینه که یک وقت این هست که ما انشا می کنیم به واسطه هیئت یک فرد از طلب را، مثل این که میگیم اکرم زیدان. خب الان انشا یک فرد از وجود تحقق پیدا کرد، انشاء یک جزئی از ماهیت طلب وجودی تحقق پیدا کرد. این اکرم زیدن که حالا تحقق پیدا کرد، بعد از یک ساعت دیگر، بعد از یک روز و یک ماه دیگر میاییم در مقام تقیید این برمی آییم، میگیم این فرد از طلب وجودی انشا شده به اکرم زیدن رو حالا بعد از گذشتن یک ساعت و یک ماه و بیشتر و کمتر ما میخواییم تغییرش بکنیم. شما مرحوم شیخ بیایید بفرمایید که این قابل تغییر نیست، برای خاطر این که این فردی که به اکرم زیدن وجود پیدا کرد، فرد چطور می شود تغییر پیدا بکنه، چطور می شود مزیق بشه؟ این از اول فرد خودش مزیق هست، دیگه مزیق قابل تغییر و تغییر نیست. اگر به این کیفیت شد حق با شما، اما ما که این کار رو نکردیم، ما از اول اون وجودی را که اکرم زیدن میخواد برش دلالت بکنه از اول مزیفاً ایجاد کردیم. حتی اینجا اکرم زیدون رو هم قبل از اکرم زیدن بیان کردی به یک عبارت به یک جمله گفتیم اینجا اکزیدن و اکرم هو. از اول اون فردی را که ما در خارج ایجاد کردیم، اون فردی رو که انشا کردیم از اول مزیفاً انشا شده و هوال وجوب المقید به مجیع زیدن. پس اگر وجوب را اول انشا می کردیم و یک زمانی برش می گذشت، بعد در مقام تقییدش در می آمدیم، شما بفرمایید الفردو لا یمکن ان یغیر، لیکن ما از اول دائره فرد رو مضیق و مقید فرد کردیم، گفتیم انجا اکزیدن و اکرمه، اون وجوبی رو که انشا کردیم، اون طلبی رو که انشا کردیم یک طلب مقیده و هوال وجوب و علا تقدیر المجید. این به کجالت نمی خورد؟ این چه استقاله می داره؟ کجای این مطلب ممتنه؟ اگر فرضیت تحقق پیدا می کرد و بعد در مقام تقدیده در می آمدیم، شما بفرمایید حاضا مستحیل و اما ما از اول فرض اینجوری رو به وجود آوردیم. این از نظر تشبیه ادبی مثل همون زیق فمر رکیه معناشیه که جهانه تا اول توسعه پیدا بکنه بعد شما تشبیهش بکنید. از اول جهانه شام رو مزیقاً شما در خارج ایجاد بکنید. اینجا به این کیفیته. مولایی که میگوید انجا اکزیدون فاکرمو، اون طلبی رو که انشا میکنه، اون وجودی رو که اکرم برش دلالت میکنه، از اول یک وجود مقیده، یک وجود علا تقدیر المجیه. پس ما نیامدیم فرد رو مقید بکنیم تا شما بگید تقیید فرد ممتنعه. ما از اول فرد مقید در خارج ایجاد کردیم و ایجاد یک فرد مقید این یک گونه استحاله و امتناعی در او تصور نمی شود. این جواب دومیست که مرحوم آقای آخون از این بیان اول شیخ ذکر کردن. در نتیجه این بیانشون قابل قبول نبود و اما بیان دوم مرحوم شیخ، این بیان به این برمیگرده. ایشون میفرماید شخص عاقل وقتی که یک شیعی رو مورد توجه و التفات قرار داد، مولا نشسته در عرض می شود که کتابخانه خودش مشغول فکره، اکرام زید مورد توجه و التفات مولا قرار گرفت. ابتداعاً مرحوم شیخ می فرماید این دو صورت بیشتر نداره. یه وقت مولا می بینه که اکرام زید هیچ مورد رغبت و علاقه او نیست، هیچ گونه طلبی و عرضی شود علاقه این نسبت به او نداره. خب این از محل بحث ما خاره. اما یه وقت میبینه که اکرام زید مورد علاقه مولاست، مورد رغبت مولاست. اینجایی که اکرام زید رو میبینه مورد علاقت هست، باز دو صورت داره. یک وقت مولا ملاحظه میکنه، میبینه این اکرام زید اینقدر مورد علاقه و طلب او هست که هر حالی در کار باشه، هر خصوصیتی با اکرام زید همراه باشه، هر کاری و عارضی بر اکرام زید بیاد، این اکرام زید محبوب مولا با هر حالی مواجه بشه، با هر خصوصیتی احترام پیدا بکنه. یک وقت این طوره، یک وقت مولا میبینه نه، اکرام زید با این دائره وسیع این طور نیست که مورد حب و مورد علاقه او باشه. اکرام زید اگر با یک خصوصیتی همراه باشه، با یک حالت مخصوصی همراه باشه، او مورد علاقه مولا. خب اینجایی که یک حالت مخصوص و یک خصوصیتی در کاره، اولا باید ما ملاحظه کنیم ببینیم آیا این خصوصیت یک خصوصیتی که مثل خود اکرام در اختیار مکلفه، یعنی مولا همونطور مکلف همونطوری که میتونه اکرام زید رو ایجاد بکنه، این خصوصیت رو هم میتونه در خارج ایجادش بکنه. یک وقت این است که نه، این خصوصیت یه خصوصیتی نیست که به اختیار مکلف باشه. این خصوصیت مثل مجیع زیده، مجیع زید به اختیار زیده، نه به اختیار این عبدی که طرف توجه تکلیف مولا قرار گرفته. پس خصوصیت گاهی در اختیار مکلفه، گاهی خارج از اختیار مکلفه. اونجایی که خصوصیت در اختیار مکلف باشه و مکلف بتونه اون خصوصیت رو در خارج ایجاد بکنه، مرحوم شیخ می‌فرماید اینجا دو جوره. یک وقت این است که این خصوصیت در حین اینکه اختیاریه، لیکن مدخلیتش در طلب مولا و در مطلوبیت اکرام، مدخلیتش در صورتی که این خصوصیت خودش پیدا بشود، نه اینکه عبد او را در خارج ایجاد بکنه. اما یک وقت زمین است که نه، این خصوصیت این لحظ مدخلیت داره که اگر خودش هم در خارج وجود پیدا نکنه، عبد باید او رو ایجادش بکند در خارج و باید تحصیلش بکند در خارج. پس نتیجه این طور شد که خصوصیاتی که در مطلوب مولا مدخلیت داره، اما ان یکون اختیاری هم و اما ان یکون غیر اختیاری. اونی که اختیاری نباشه معنا نداره که سر تکلیف و دایره تکلیف او رو شامل بشود، و اونی که اختیاری برای مکلف باشه، گاهی نحوه مدخلیتش به این کیفیته که اگر خود به خود حاصل بشود اکرام زید مطلوبیت داره، و گاهی نحوه مدخلیتش به این است که وظیفه عبد اینه که این خصوصیت رو هم در خارج ایجاد بکنن. مرحوم شیخ می‌فرماید روی این صور و این اقسامی که ما ذکر کردیم، دیگه این مسئله فرق نمی‌کنه که شما احکام رو تابع مصالح و مفاسد بدونید یا تابع مصالح و مفاسد ندونید. ما به مصلحت و مقصده کاری نداریم، ما به غرض مولا کار داریم، به مطلوب مولا کار داریم، به حب مولا کاری داریم. میخواد مصلحت و مقصده در کار باشد یا نباشد. خب مرحوم شیخ از این حرف چه نتیجه میخوان بگیرن؟ از این حرف میخوان این نتیجه رو بگیرن که شما تمام قیود و خصوصیاتی رو که ملاحظه می کنید، که به مطلوب ارتباط داره، به اکرام ارتباط داره، اما کجا می کنید یه قیدی پیدا بکنید که به خود طلب مربوط باشه، به خود وجوب ارتباط داشته باشه. هر قیدی را که شما فرض بکنید، این بالاخره ارتباط به اکرام پیدا می کنه، ارتباط به مطلوب و واجب پیدا می کند، و ما نداریم یک سیری که به مطلوب برگشت نکنه، لیکن به خود طلب ارتباط پیدا بکند و به خود وجود ارتباط داشته باشه. اینم نکته دومی که مرحوم شیخ علاماتی تقریرات دستشون بیان کردن. حالا جواب از این حرف میگه موکوله به فردا. مطلبی رو که زید فرمود که ممتنه از مجید زید از قیود هیئت باشه به وجود برگردد، دلیل بر استحالت چیه؟ بله انه لا اطلاق دل فرد موجود من از طلب، اون فردی که از طلب وجود پیدا کرده، اون جزئی و مصداق طلبی که تحقق پیدا کرده، جزئی کدومه؟ المنشأ بالهیئه، جزئی همونی که با هیئت انشا شده. یعنی هیئت معناش جزئیه، هیئت معناش فرد از طلبه، هیئت معناش مصداق از وجوده. و اگر مصداق شد، مصداق که اطلاق ندارد حتی یصح القول به تقییده ای به شرط و نحوه. تقیید مربوط به مطلقه، مطلقا از شعون کلیه. فرد و مصداق این اطلاقی ندارد تا قابل تقیید باشه، تا قابل تدقیق باشه. بله این هر ما یحتمل رجوعه الی طلب، هر چه شما احتمال بدید از قیود و از شرایط که رجوع به طلب بکنه. کدام طلب؟ اون طلبی که یدل علیه الهیئه، اون طلبی که مقال هیئته. و هیئت یک معنای حرفی داره. هر خیلی رو که شما خیال میکنید رجوع به هیئت میکنه، فهوه اندر تحقیق راجع اون الى نفس الماده. این بنابر تحقیق و بنابر واقع این رجوع به ماده میکنه، یعنی مستحیله که به هیئت رجوع بکند، حتما باید رجوعش رجوع به ماده باشه. این بیان استحاله ای که مرحوم شیخ بیان کردن. و اما حرف دومشون حق داره، اون ماده میدونه باشه، اونم اطلاق داره. برای اینکه اکرام زید، اگر مولا گفت اکرم زیدن، شما سوال میکنید خوب اکرام بکنن، شب اکرام بکنن، ظهر اکرام بکنن، به نهار و شام اکرام بکنن، اگر اومد اکرام بکنن، اینا همه دلیل بر این است که اکرام زید عنوان کلیه. و اما لزوم و کونهی من قیود الماسکه لطفن، اکثر این جواب از این حد رو بعد مرحومه های آخون ذکر می کنن. این نکته دومی که مرحوم شیخ می فرماید به این دیگه به استحاله عقلی ارتباط نداره، این بررسی واقعی نسبت به قیود که وقتی ما تجزیه و تحلیل می کنیم وضع قیود رو می بینیم، قیود از نظر باطن تمامش به ماده برمی گردد، ارتباطی به هیئت نداره. لذا در این بیان دوم صحبت از استحاله نیست. و اما لزوم و قون القید من قیود الماده به حسب لب و به حسب تجزیه و تحلیل عقلی، اون رو یک حساب می فرماید فلحن العاقل اذا توجه الى شیئن والتفت الیه. مولای عاقل وقتی که توجه به اکرام زید پیدا کرد و ذهنش التفات به این موضوع پیدا کرد، این ابتداءً از دو حال خارج نیست. و اما ان یتعلق طلبه به، یا این است که میبینه این مطلوب مولاست، مورد علاقه مولاست. مولا یتعلق بهی طلبه اصلا، یه وقت میبینه نه اکرام زید، تقدیس مورد رغبت و علاقه مولا نیست. این تقدیم اول لا سلام علی ثانی، اونجایی که مورد طلب و مورد علاقه اون نباشه او از محل بحث ما خارج. و علی حبت وقتی تجید اکرام زید مورد علاقه او، اینجا دو صورت داره. مهم ما هم یکون از آتش زید اکرام زید موردن به طلب او و امره مطلقا هل اختلاف سواری. اکرام زیدو میخواد با هر حالی محروم باشه، با هر خصوصیتی همراه باشه، با هر کاری و آرزی همراه باشه، فرقی نمی کنن. یه وقت این طوره، یه وقت این است که نه. اول حالا تقدیر انسان میبینه اکرام زید رو روی یک فرقی آر، روی یک خصوصیت مورد علاقه او. اینجایی که صحبت از خصوصیته و ذالک تقدیر تارتن یکون من الامور الاختیاری جد و اخرى لا یکون کذاله. اونی که جزء امور اختیاری نباشه مثل زوال شمس در مثال شرعی و مثل همین مجیع زید، مجیع زید به اختیار زیده نه به اختیار مکلف که عبارت از عبد باشه. اونی که به اختیار عبد نیست دیگه معنا نداره که بحث بکنیم که باید اون قید رو ایجاد بکنه یا لازم نیست ایجاد بکنه. و ما کان من الامور الاختیاری جه، اما اگر اون تقدیر یه امر اختیاری بود، عقل میتونست اون تقدیر رو در خارج ایجاد بکنه. این دو صورت داره. قد یکون و معکوزم تشتی علا نحو یکون و موردن لتکلیف. مولا میخواد که این امر اختیاری به دست خود مکلف حاصل بشود، این خصوصیت رو خود مکلف ایجاد بکنه برای اینکه به اکرام زید برسه، به هدف اصلی برسد. راهی این طوره. اما وقت لا یکون و کذاله، در این اینکه این خصوصیت اختیاریه، مولا میخواد اگر خودش حاصل شد عبد اکرام زید بکنه، نه اینکه عبد به دست خودش برود این خصوصیت رو ایجاد بکنه. حالا این اختلافات رو از کجا شما آوردید؟ حالا اختلاف الاقراض الداعیته الى طلبه و الامر به. خب فرض مولا فرض میکنه، مقصد مولا فرض میکنه، علاقه مولا فرض میکنه. من خیر فرض انتظاله در تمام این حرفایی که ذکر شد این فرض نیست بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد و القول به عدم تبعیت. اونهایی هم که مصلحت و مفسده رو دروغ میدونن مثل اشاعره، اونان بالاخره با غرض و هدف مولا کار دارن. خب غرض مولا مختلفه، هدف مولا فرق میکنه، ولو این که مصلحت و مفسده به طور کلی دروغ باشه. مرحوم آقای آخون میفرماید آزا، یعنی اون بیان اول و دوم هر دو، این بیان رو از کجا گرفتی؟ چون مرحوم آقای آخون خودشون شاگرد شیخانداری بودن، لیکن در یک مدت کوتاهی، در یک مدت کمی، لذا این مطلب رو که از شیخ نقل می کنن خودشون از شیخ نگرفتن، از تقریرات مرحوم شیخ. که تقریرات مرحوم شیخ یک کتاب بزرگ مفصل و بسیار کتاب نفیسیه. این مطلب رو اینون از تقریرات شیخ نقل می کنن. می فرماین خاجا موافقون لما افادهو بعض الافادل المقرر لبخش شیخ علامه انصاری، موافق با اونه با یه مختصر تفاوت در تعبیرات یا در حسب بعضی از مطالبی که به درد بحث ایشون نمی خورده. حالا ولا یخفا ما فیه، این دو بیان فکری خودم درست نیست، اما بیان اولشون اما حدیث و عدم الاطلاق فی مفاد الهیئت، داستان این که مفاد الهیئت اطلاق نداره که دلیل اول مرحوم شیخ بود، توی اون دو تا جواب میدن. یه جواب ترکبی مبناییه، ایشون میگن ما این مبنا رو قبول نداریم که در باد حروف موضوع له جزئی باشه، فقط حققنا سابقا، حققنا هنی فقط حققنا سابقا ان کل واحد من الموضوع له والمستعمل فی الحروف یکون عاما کوضعها، هم وضعشون عامه، هم موضوع لهشون عامه، هم مستعمل و فیهشون عامه، و بین حروف و اسماء اجناس از این نظر فرقی نمی کنن. پس این خصوصیت و امتیاز حروف از که نظره؟ و این نمال خصوصیتو من قبل الاستعمال، اونم نه تنها در حروف این خصوصیته، حال اسما در اسما همین خصوصیته، اونجام پای لحاظ در کاره، منتها اونجا لحاظش لحاظ استقلالیته، اما در باب حروف لحاظش لحاظ تبعیت و لحاظ وضعیته. و این نمال فرق بین هما، فرق ما بین اسما اجناس و حروف این است که مورد استعمالشون فرق میکنه، شرایط استعمالشون فرق میکنه. انها این اسما مثل کلمه الابتدا و کلمه الانتها وضع است لکن عملا و تقصد به المعنا دما و خود معنا خودش ملاحظه بشود، استقلالا ملاحظه بشه، کلی الابتدا بدون جنبه وقتی ملاحظه بشود. اما والحروف وضعت لتستعمل و تقصد بها معانیها، اما بما هی آلتون، بما هی آلتون و وقتون لمعانی متعلقات مثل سیر و بصره و کوفه، به عنوان متممه وصف سیر و مبینه حال بصره و کوفه کلمه من و اله استعمال بشود. فلحاظ الحالیه در باب حروف، فلحاظ الاستقلالیه در باب اسما، لیس من توار المعنا، توی معنا نیست، جزء معنای موضوع له یا مستعمل و فیه نیست، کلم متخصصات الاستعمال مورد استعمال رو مشخص می کند، ظرف استعمال رو بیان می کنه. اما لازم تا خلاصه درایت و نها، اون وقت روی این مبنایی که ما در باب حروف ذکر کردیم جواب اول مرحوم شیخ روشنه، جواب اینه و طلب المقاد من الهیئه، اون طلبی را که هیئت اجرم افاده می کنه که هیئت استعمال در طلب شده و جلالت بر طلب می کنه، این طلب مطلقون امرون کلی و خود شما گفتید مطلق قابلون و ان یغیر. این جواب اول، نه انهو لو سلم انهو فردون، اگر قبول بکنیم که هیئت مفاد جزئیه و طلب جزئی رو هیئت اجرم بر دلالت داره، لیکن شما فرق بگذارید بین اونجایی که اجرم زیدن و حالا بگیم بعدن بخواییم مقیدش بکنید، و بین اونجایی که از اول یک فرد مقیدی به وجود بیاوریم، این مانعی نداره. نه انهو لو سلم انهو فردون، و این نمایم این فرضیت مانع از تقید می شود در یک صورت لون که اولا غیر مقیدیم اول بگیر اکرم زیدن بعد از یه ماه دیگه بخواهید مقیده به مدیهش بکنید. اما لا ما اقا خونسه امن الافول مقیدن نه این که اگر از افول مایش برده مقیدی ایجاد کردید اینم مانعی داشته باشه. خب شما بگید این فرد مقید که دو تا دال داره، اکرم حرمی شود داله بر وجوده، این جا اکزیدان داله بر تبییده. این تعدد دال و تعدد نم در یه جنده مذر نیست. بالاخره شما دو مرتبه که امتحانه کردید یک طلب مقید رو به یک جمله ترتیبه امتحانه کردید، اونها خیلش رو به شرط افهام کردید. یعنی دلالت بر وجود و دلالت بر وجود می کنه. غایت الامر قد دل علیه به داله، و این که دو تا دال در کاره لیکن در یک جمله، این غیر و انشائهی اولا سمت تبلیل و ثانیان بعد از یک ساعت و دو ساعت یا یک ماه و دو ماه. از همم اشاره به دقت در این مطلبه که فرق کاملا روشن بشه بین این که یه فرقی وجود پیدا بکنه بعد بخواییم تبلیلش کنیم، یا اینکه از اول یک فردی رو مقیداً در خارج ایجاد بکنیم، بین این دوتا کمال فرق وجود دارد.